سلام، ساعت 11 و وقت کابل است. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه ساعت درسی، اما شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان بود. به گفته اونها، حکومت استرالیا از سال 2014 تا کنون پرونده های افغانهایی را که به اندونزیا آمدند بررسی نکرده است. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان مقیم آمریکا در 20 ماه می به پایان می رسد و لغو این وضعیت از 12 جولای اجرایی خواهد شد. پس از این اعلام، کمیته بین المللی نجات از این تصمیم انتقاد کرده و هشدار داده بازگرداندن افغانهایی که وضعیت موقت حفاظتی دارند به افغانستان پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. بر اساس اطلاعات سازمان افغان وک که از افغانهای مهاجر در امریکا حمایت میکند، در حال حاضر حدود 11,000 شهروند افغان در امریکا تحت پوشش وضعیت موقت حفاظتی هستند. علی شمخانی، مشاور رهبر ایران، در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت که در صورت لغو فوری تحریم ها، تهران حاضر است محدودیت های گسترده ای بر برنامه هسته ای خود بپذیرد. او گفت ایران می تواند از توسعه سلاح هسته ای صرف نظر کند، یورانیم غنی شده با درصد بالا را کنار بگذارد و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای را بدهد. شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در صورت رفع تحریم ها حاضر به توافق با دولت ترامپ است، گفت بله. این اظهارات پس از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای اخیر میان تهران و واشنگتن مطرح شده. ایران اکنون یورانیم را تا غنای 60% غنی سازی میکند که بالاتر از حد مجاز توافق 2015 یعنی 3.67% و کمتر از سطح تسلیحاتی 90% است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. در این حال آمریکا به اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای و صنعت نفت ایران ادامه داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در دوحه گفت که شرکت هوایی قطر سفارش بی‌سابقه برای خرید 160 فروند طیاره به شرکت بوئینگ داده است. با گفته کاخ سفید، این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای طیاره‌های بزرگ محسوب می‌شود. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم می‌شود. کاخ سفید گفته که توافقنامه های روز چهارشنبه حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی آشیای خلیج فارس وارد قطر شد. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مذاکرات صلح مستقیمی که قرار است امروز بین مسکو و کیف برگزار شود شرکت نخواهند کرد. کرملین اعلام کرده هیئت از تکنوکرات‌های باسابقه از جمله مشاور پوتین ولادیمیر مدینسکی و معاون وزیر دفاع الکساندر فومین در این گفتگوها حضور خواهند داشت. پوتین قبلا پیشنهاد مذاکرات مستقیم بدون شرط پیش شرط در استانبول را داده بود، اما هرگز حضور خود را تایید نکرده بود. ترامپ هم گفته بود احتمالاً در این نشست شرکت میکند، اما طبق گفته یک مقام آمریکایی حالا چنین نخواهد کرد. با گزارش رویترز، نبود رهبران آمریکا و روسیه امیدها برای پیشرفت چشمگیر در جنگی که روسیه از فوریه 2022 آغاز کرده را کاهش میدهد. پلیس آلمان گفت مرد 40 ساله روز چهارشنبه در دریاچه گارتو در شمال این کشور غرق شد. به گفته پلیس، این مرد همراه دو فرزند 2 و 7 سالش به دریاچه رفته بود که قایق به دلایل نامشخص واژگون شد. بررسی های اولیه نشان می دهد این مرد تلاش کرده قایق را برگرداند، اما موفق نشده. دو کودک که واسکت نجات به تن داشتند کمک خواستند و توسط دو زن نجات یافته و به ساحل منتقل شدند، اما آن دو نتوانستند پدرشان را پیدا کنند. نیروهای مدد رسانی بعداً جسد مرد را از آب بیرون کشیدند. پلیس هنوز درباره وضعیت جسمی کودکان جزئیاتی را نکرده. و باغوش ویانا روز چهارشنبه در مراسم ویژه از دو خرس جدید نوع پاندا استقبال کرد. این دو حیوان در سال 2020 در یکی از مراکز حفاظت از حیوانات در منطقه مرکزی چین متولد شدند و لانیون و هیفنگ نام دارند. باغوش ویانا در ماه سپتامبر گذشته دو پاندای دیگر را که 24 و 25 سال داشتند به چین بازگردانده بود. مسئولان این باغوش برای اقامت پانداهای جدید محوطه مدرن و ویژه فراهم کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با برنامه دیگر از سلسله درس های تاریخ در خدمت شما هستم. تاریخ نه تنها داستان گذشته بلکه چراغ راه آینده است. با فهم تاریخ ما می توانیم جایگاه خود را در جهان بهتر بشناسیم. امروز با هم به دنیای دولت های مستقل یونان باختری سفر می کنیم. دوران پر از افتخارات، فتوحات و اتفاقات تاریخی برجسته. فصل دوم، درس هفتم، موضوع درس دولت های مستقل یونان باختری که شامل صفحات 25 الی 26 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی رو داوری میکنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با چگونگی شکلگیری دولت های مستقل یونان باختری آشنا خواهید شد و همچنان فتوحات و دستاوردهای شاهان مشهور این دولت ها را یاد خواهید گرفت و درباره سالهای حکم روایی و اتفاقات مهم این دوره بررسی خواهیم کرد. خب، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تاریخ افغانستان قدیم و رابطان با قدرت‌های بزرگان زمان، یعنی اخامنشیان، یونانیان و موریایان صحبت کردیم. اخامنشیان با عنوان یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان که توسط کوروش کبیر تأسیس شده بود. کوروش کبیر افغانستان قدیم را تحت حاکمیت خود قرار داد و این سرزمین بخشی از امپراتوری اخامنشی ها شد و با ورود اسکندر مقدونی ساختار سیاسی منطقه تغییر کرد و افغان ها در میان قدرت های یونانی جایگاه خود را بازیافتند. سپس دیدیم که یونانی ها بعد از اسکندر با تأسیس دولت های محلی در مناطق مختلف روابط سیاسی و فرهنگی گسترده با افغانستان برقرار کردند. موریایان هندی نیز که در جنوب قدرت گرفته بودند با افغان ها روابط تجاری و فرهنگی داشتند. خب، این بود درس گذشته ما. برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خب، گفتم میتونی شاگردان عزیز در این سلاید که درس جدید ما هست درباره دولت های مستقل یونان باختری میخوانیم. ما قسمی که در جلسه گذشته خواندیم بیاد داریم که من درس مرور هم کردم، قلمرو امپراتوری اسکندر میان قماندانان یونانی تقسیم گردید، یعنی بعد از مرگ اسکندر مقدونی قلمروی که از او باقی مانده بود بین کی تقسیم شد؟ بین قماندانان یونانی تقسیم شده بود که سلوکیدهای یونانی نیز قسمتی از همین امپراتوری اسکندر مقدونی اینا در اختیار خود داشتم که شام یا سوریه فیلی و همچنان مربوطات آن را خود همین سلوکیدها دارا بودن و زیر حکومت میکردن. خود سلوکیدها شخص به نام دیوتیتیس اول به حیث والی باختر یا افغانستان قدیم چکار کردن؟ توضیف کردن یا موظف کردن و همچنان گفته میتونیم که دیوتیتیس بعد از رسیدن به باختر چکار کرد؟ استقلال و آزادی باختر و سوغدیانه که فعلا در تاجیکستان هست اعلان کرد. پس کسی که استقلال باختر و سوغدیانه اعلان کرد کدام شخص بود؟ خود دیودتیس اول بود. خب، در ادامه گفته میتونیم که حکم روایی دیودتیس بین سالهای 245 الا 230 قبل از میلاد بود که بعدن دیودیتیس دوم امور اداره باختر اشکان میکنه و دست میگیره و خود دیودیتیس دوم با دولت اشکانیان که دولت اشکانیان تازه استقلال خود خور گرفته بود رابطه دوستانه برقرار میکنه و به خاطری که دولت اشکانیان و همچنین خود دیودیتیس اینا هر دو برخلاف سلوکیت‌های شام و سوریه بودن چیکار میکنم؟ برخلاف سلوکیت‌های شام و سوریه بودن چی میکنم؟ همدست میشه، رابط دوستانه برقرار میکنه. کیها؟ سلوکیت های سلوکیت های شام نه دیودیتس دوم و دولت اشکانیان. خب ایتیدیون یکی از یعنی قدرتمندترین شاه دولت یونان باختری بود که در دوران حکمروایی خود هجوم و حمله سلوکیت های شام چکار میکنه؟ دفع میکنه و از رای مثالیه یا صلح پیش میره. و همچنان گفته میتونید که قسمت های جنوب هندوکش از تسلط هند آزاد میسازه و در قسمت های غربی تا حدود توس پیش میره و کاشغرستان در شمال و همچنان بلوچستان در جنوب و افغانستان همو وقت چکار میکنه متصل میسازه. پس ایتیدیوم یکی از قدرتمندترین شاهان ای دولت بود که حملات سلوکیت ها دفع میکنه و بخش های از افغانستان جنوبی و شمال هند آزاد میسازه و اون مناطق گسترده به ای دولت ضمیمه میکنه. خب درباره یونانیان میخوانیم، در همین وقت بود که خود باختر در جهان چکار میشه؟ نام هزار شهر به خود میگیره و نوازار شهر میگیره و دیموتریس پادشاه دیگر یونان باختری هسته که ای تا سند و نزدیک پنجاب چکار میکنه؟ پیشروی میکنه و هندوستان شمالی تا کناره های گنگار تسخیر میکنه و بعد از اینکه تسخیر میکنه سرحدات امپراتوری یونان باختری از دشت های ایران ساحات مرکزی ایران موجوده منظوری هسته الا حوزه گنگا و از حوزه سیحون و جیحون تا بحر هند کشیده میشه که فتوحات شاهان باختر تا سالهای 175 قبل از میلاد ادامه داشته. فتوحات شاهان باختر تا کدام سال ادامه داشته؟ تا سال 175 قبل از میلاد ادامه داشته. خب گفته میتونین که ایوکراتید در کل یک شاه دیگر یونان باختری هسته که ای والیان مقرر میکنه تا زمینه دولت های مستقل در هند به وجود بیارن. پس کاری که ایوکراتید میکنه چی هسته؟ ای والیان مقرر میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که بتونه دولت های مستقل در هند به وجود بیاره و با به قدرت رسیدن ایوکراتید سقوط دولت یونان باختری آغاز شد. با به قدرت رسیدن کدام پادشاه سقوط دولت یونان باختری آغاز شد؟ ایوکراتید. از به خاطر چی سقوط دولت یونان باختری آغاز شد؟ به خاطری که از یک طرف حملات اشکانیان در غرب بود و از طرف دیگر قبایل سیتی در داخل کشور. این دو دلیل باعث شد که سقوط دولت یونان باختری چکار شه؟ مساعد شه. و همچنان دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز از بلخ چکار میکنن؟ به بگرام منتقل میدن که در نتیجه در سال 70 قبل از میلاد سکاها در جنوب افغانستان به قدرت میرسن و بعد شاخه ای از قبایل سیتی ها هسته که به نام یوچی ها هم شهرت داشتن اینا بلخ تصرف میکنن و دولت یونان باختری سقوط میدن. یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به کوشانیان معروف هستند و اینا امپراتوری بزرگ ایجاد میکنن که بعداً درباره این امپراتوری خواهیم خواند. پس گفته میتونیم که دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز از بلخ به بگرام انتقال میده و در سال 70 قبل از میلاد هست که سکاها در جنوب افغانستان با قدرت میرسند و بعد از او هست که شاخه دیگری به سیتی ها که قبایل سیتی ها که به نام یوچی ها هم شهرت دارن اینا بلخ تصرف میکنن و دولت یونان باختری سقوط میدن. یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان گفتیم به کوشانیان معرفی شدن که در جلسات بعدی در مورد کوشانیان خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز فعلا رسیدیم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه ما درس امروز جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که بعد از سقوط امپراتوری مرکزی در افغانستان قدیم دولت های محلی و خود مختار به وجود آمد که در این میان دولت های یونان باختری به عنوان یکی از مهمترین دولت های شکل گرفت که این دولت توسط دیودیتس اول در سال 245 قبل از میلاد تأسیس شد که دیودیتس نه تنها استقلال باختر به سوغدیان اعلان کرد بلکه روابط دیپلماتیک هوشمندانه با اشکانیان چکار کرد؟ برقرار کرد. و پس از او ایتیدیوم به قدرت رسید و مرزهای دولت یونان باختری گسترش داد و همچنان با دفع حملات سلوکیت ها مناطق جنوب هندوکش و شمال هند تحت تسلط خود در آورد. شاهان دیگری مانند دیموتریس اول حتی تا پنجاب و کناره‌های گنگا پیش رفتند، اما با بقدر رسیدن ایوکراتید، ضعف مدیریتی و حملات خارجی به دولت آسیب جدی وارد کرد. قبایل داخلی مانند سیتی ها و اشکانیان در نهایت باعث سقوط ای دولت شدند که ای دوره از سال 245 تا 135 قبل از میلاد ادامه داشت که یکی از چی بود پرتحرک ترین و مهمترین مراحل تاریخ افغانستان بود. در پایان یوچی ها که به کوشانیان مشهور شدند بر سرزمین های یونان باختری مسلط شدند و امپراتوری دیگری تأسیس کردند به نام امپراتوری کوشانیان که در جلسات بعدی این موضوع به طور مفصل خواهیم خواند. خب بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال آورده شده، من سوالات میخوانم میشه شما پاسخ بده. سوال اول، استقلال و آزادی باختر و سقدانی توسط کی اعلان گردید؟ استقلال و آزادی باختر و سقدیان توسط کی اعلان گردید؟ آفرین، توسط دیودیتیس اول. سوال دوم، دولت یونان باختری در کدام سال مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد؟ دولت یونان باختری در کدام سال مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد؟ دقیقا در سال 135 قبل از میلاد بود که چکار کرد مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد. و سوال آخر، یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به چی نام یاد می شدن؟ یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به چی نام یاد می شدن؟ بله، به نام کوشانیان. یوچیا در تاریخ قدیم افغانستان به نام کوشانیان یاد می شدن. خیلی خوب. خب میریم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شاگردای عزیز یک دفترچه با قلم بگیریم، سوالات می خونم، شما یادداشت کنیم و جلسه بعدی حتما پاسخی رو داشته باشید با خود. سوال اول، در مورد اخامنشیا چی می دانید بیان کنید؟ در مورد اخامنشیان چی می دانید بیان کنید؟ سوال دوم، یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ سوال سوم، در مورد موریایان هندی چه می دانید؟ در مورد موریایان هندی چه می دانید؟ خب شاگردان عزیز، این سوال هست مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما این سوالات پاسخ بدیم و قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات پاسخ داده شده باشد. خب درس بعدی، در درس بعدی درباره مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری خواهیم خواند که شامل صفحات درسی کتاب شما از صفحه 27 الی 28 کتاب میشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. امروز با هم سفری به دنیای گذشته داشتیم و از درس های آینده، یعنی در کل چی بود، یک سفری بود به دنیای گذشته و از درس های آن یاد گرفتیم. در کل گفتم میتونیم که تاریخ ما پر از افتخارات هست و بر ماست که با آموختن آن رای آینده روشن کنیم. تا دیدار بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در برنامه تاریخ با نگاهی به یکی از دورانهای پر افتخار و پرچالش منطقه، یعنی دوران صفویان ایران و قیام قندهار همراه شما هستیم. قصه امروز ما قصه پادشاهان و مبارزان بزرگی است که سرزمین‌های ما را شکل دادند و تاریخ ما را رقم بزنند. فصل سوم، درس هشتم، موضوع در صفوی‌های ایران و قیام قندهار که شامل صفحات 37 الی 42 کتاب شما میشه. اهداف درس، امروز در نظر داریم شما را با چگونگی شکلگیری حکومت صفویان در ایران آشنا کنیم و به موضوع قیام قندهار به رهبری میرویس خان بپردازیم. هدف از این درس آشنایی شما با انگیزه های قیام مردم و تحولات منطقه این دوران هست. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره سه سلسله مهم تاریخی صحبت کردیم. نخست سلسله شیبانی‌ها بودم و استراخانی ها که اینا هر دو سلسله عضو از جمله ازبکان بودند و بخش های وسیعی از آسیای مرکزی و شمال کشور ما را تحت کنترل خود داشتند. این سلسله ها در منطقه نفوذ زیادی داشتند و از مراکز مهم قدرت محسوب می شدند. دوم سلسله بابوریان هند که سلسله بابوریان هند توسط بابور یکی از نوادگان تیمورلنگ بنیانگذاری شد. بابور پس از نبردهای مختلف موفق به تأسیس امپراتوری بزرگ در هند شد. این سلسله که به بابوریان معروف است به مرور به یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه تبدیل شد و دستاوردهای فرهنگی و هنری زیادی به جا گذاشت. خب رسیدیم سر درس جدید به موضوع درسی که امروز گفتیم با هم میخوانیم درباره صفوی های ایران و همچنان قیام قندهار هسته. خب گفته میتونیم که صفویان ایران یکی از سلسله های مهم در تاریخ منطقه هستند که بنیانگذار یا اساسگذار آن شاه اسماعیل صفوی بود. این سلسله در اصل به شیخ سیف الدین اردبیلی که یکی از پیران و تصوف به از خاندانهای بزرگ بود می رسید. شاه اسماعیل صفوی که از نسل شیخ سیف الدین بود ای در سالهای اولیه قدرت خود به جنگ با محمد خان شیبانی پرداخت و موفق شد تا سپاه ازبکان را در سال 916 هجری قمری شکست دهد. این پیروزی صفویان را به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه معرفی می‌کند. همچنان گفته می‌تانیم که با استقرار حکومت صفویان فرهنگ و هنر نیز رونق گرفت. و قدرتمندان صفوی مانند شاه طهماسب و شاه عباس صفوی ایران به اوج قدرت رساندند. و گفته میتونیم که شاه اسماعیل در سال 930 هجری قمری بود که درگذشت یا وفات کرد و پس از شاه اسماعیل صفوی کسی که به قدرت رسید فرزندش طهماسب بود که پادشاه ایران شد و در همان زمان بود که همایون گرکانی به دربار شاه ایران پناه برد و طهماسب به حمایت از وی سپاه خیش به نام سپاه قزلپاش بود ای تا کابل میفرسته و همو بشه که سربازان صفوی پس از آن در قندهار چکار میشم استقرار میافم و اداره قندهار که یکی از مسائل مورد اختلاف میان بابوریان هند و صفویان ایران بود به خاطری که هر دو سلسله خواستار به دست آوردن اداره قندهار شدن. پس یاد گرفتن شاه اسماعیل صفوی در کدام سال وفات کرد؟ در سال 930 قمری. و پس از شاه اسماعیل صفوی کسی که به قدرت رسید پسرش طهماسب بود که پادشاه ایران شد و همچنان خواندیم که یگانه یک از مسائل مورد اختلاف میان بابوریان هند و صفویان ایران اداره قندهار بود که اینا هر دو سلسله خواستار به دست آوردن اداره قندهار بودن. خب پادشاه قدرتمند صفویان ایران شاه عباس صفوی بود. یعنی یکی از قدرتمندترین پادشاهان صفویان کدام شخص بود؟ شاه عباس صفوی که او در هرات تولد شده بود و در همان جا هم رشد کرده بود و پس از مرگ شاه عباس سقوط سلسله صفویان آغاز شد و در زمان شاه سلطان حسین در یکی از قیام‌ها که توسط افغانان صورت گرفت به طور مکمل سلسله صفویان در سال 1135 کامل چکار شد؟ از بین رفت. پس یاد گرفتیم که سقوط سلسله صفویان از زمان کدام پادشاه آغاز شد؟ از زمان مرگ شاه عباس بود که آغاز شد. خب رسیدیم به قیام قندهار. در اواخر دوران صفوی کشور ما به سه قسمت تحت تسلط گورکانیان هند، صفویان ایران و ازبکان ماورالنهر تقسیم شده بودند که در کل این وضعیت نارضایتی مردم را برانگیخته بود، به خصوص مردم قندهار که از ظلم گرگین خان که خود گرگین خان کی بود حکمران صفوی بود اینا به تنگ آمده بودن و در همین زمان بود که یک مردی به نام حاجی میرویس خان هوتکی به عنوان یکی از بزرگان و دلیران قندهار شناخته می شد این تصمیم به رهایی مردم قندهار گرفت. خب پس یاد گرفتین شاگردان عزیز که در زمان قیام مردم قندهار مملکت ما تحت تسلط سلسله بود گرگانیان هند، صفویان ایران و ازبکان ماورالنهر و در همین وضعیت بود، در همین اوضاع قیام قندهار بود که مردم به ستوه آمده بودن از پادشاه از ظلم گرگین خان، به همین خاطر دست به قیام زدن به رهبری میرویس خان هوتک که یک مرد دلیر و شجاعی بود. خب میرویس خان از اصفهان، خود میرویس خان از اصفهان راهی مکه میشه، یعنی در کل میرویس خان هوتکی پس از سفر به اصفهان و مکه با علمای مذهبی مشورت میکنه و اجازه قیام علیه حکومت صفویان میگیره که او با بازگشت به قندهار نقشه برای آزادی از دست گرگین خان طراحی میکنه و با همکاری قبایل مختلفی که هستن موفق میشن به کشتن گرگین خان و چکار میکنم؟ استقلال قندهار در سال 11 هجری قمری اعلان میکنم و حکومت مستقل هوتکی ها تحت رهبری میرویس خان شکل گرفت و خود میرویس خان مدت 8 سال ریاست قندهار به عهده داشت و همچنان مردم قندهار به رهبری و همه لشکرکشی هایی که در دربار اصفهان برای تصرف دوباره قندهار بود چکار کردن و شکست مواجه دادن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس خلاصه کنیم، در جنبندی گفته میتونیم که در ای درس با حکومت صفویان ایران و قیام مردم قندهار آشنا شده. سلسله صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی بنیانگذاری شد، کسی که با شکست دادن محمد خان شیبانی حکومت قدرتمند در ایران ایجاد کرد و همچنان بخشای از افغانستان کنونی را نیز تحت تسلطه خود گرفت. با قدرتگیری شاه عباس صفوی حکومت صفویان به اوج رسید. او توانست ایران را گسترش دهد و حکومت نیرومند بسازد. با این حال گفته میتونیم که پس از او در دوران شاه سلطان حسین که یک پادشاه بیکفایت و همچنان ستم بود برای حاکمان صفوی، زمین ساز نارضایتی مردم شد، به ویژه مردم قندهار که تحت ستم یا ظلم گرگین خان حاکم صفوی در این منطقه قرار داشتند. که در این شرایط خدای حاجی میرویس خان هوتک از رهبران دلاور قندهار با فکر آزادی مردم از سلطه صفویان افتاد و پس از کسب فتوا از علمان مذهبی به قندهار بازگشت و در سال 11 هجری قمری بود که ایشکار کردن خواندیم که قیام کردن و موفق شد که گرگین خان شکست بده و استقلال قندهار اعلان کنه. میرویس خان مدت 8 سال بر قندهار چکار کرد؟ حکومت کرد و توانست همه تلاش های صفویان برای بازپسگیری این منطقه چکار کنه؟ ناکام بگذاره. که این دوره به ما یادآوری می شود که مردم قندهار با اتحاد و رهبری شجاعانه توانستن آزادی و استقلال خود را به دست آورن. خب میریم سراغ فعالیت صنفی. برای اینکه بررسی کنیم میزان یادگیری شما چند سال طراحی ساختیم، یعنی چند سال آماده ساختیم، میشه مپرسون میکنم شما پاسخ بده. سوال اول این هست که شاه اسماعیل صفوی چگونه قدرت صفویان را تثبیت کرد؟ خب وقت داده میشه فکر کنیم و سوالات پاسخ بده. شاه اسماعیل صفوی چگونه قدرت صفویان را تثبیت کرد؟ آفرین. شاه اسماعیل صفوی با شکست دادن محمد خان شیبانی و پیروزی بر سپاه ازبکان پایه های حکومت صفوی را محکم ساخت. تشکر. سوال دوم، قدرتمندترین پادشاه صفوی چه کسی بود و در کجا متولد شد؟ منتظر پاسخ شما هستم. دقیقاً قدرتمندترین پادشاه صفوی شاه عباس بود که در کجا تولد شد؟ در هرات. سوال آخر، گرگین خان کی بود و چرا مردم قندهار از اون ناراضی بودن؟ آفرین. گرگین خان حکمرای صفوی بود که در کل حکمرای صفوی در قندهار بود که با ظلم و ستم خود مردم قندهار به ستو آورده بود. پس کی بود؟ حکمرای صفوی. تشکر. خب بریم سراغ کار خانگی. با عنوان تمرین خانگی شما چند سوال آماده شده، سوالات حتما پاسخ میدیم. من سوالات میخونم میشه شما یادداشت کنیم. سوال اول، محمد خان شیبانی توسط چه کسی به قتل رسید؟ سوال دوم، گرگین خان کی بود؟ و سوال سوم، میرویس خان مدت چند سال ریاست قندهار را به عهده داشت؟ خب شاگردان عزیز، از اینکه تا پایان درس همراه ما بودید سپاسگزارم. امید که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. تا درس بعدی که درباره جانشینان میرویس خان میخوانیم شما رو به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درباره سلطنت محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان مورد مطالعه قرار بدیم که شامل صفحات 39 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید یا مرور بر درس گذشته، اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان درس امروز شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن محمد اعظم خان، یعنی درباره چگونگی به قدرت رسیدن محمد اعظم خان معلومات پیدا میکنه، شخصیت و اقدامات محمد اعظم خان و همچنان برنامه های انکشافی و اصلاحات امیر شیرعلی خان در دوره دوم سلطنتی. خب مرور بعد درس گذشته داریم. در درس گذشته بیاد داریم که پس از مرگ دوست محمد خان، شیرعلی خان در هرات جانشین شد و محمد افضل خان با کمک برادرانش به مقابله پرداخت و به دلیل ناتوانی به انگلیس ها پناهنده شد و در ادامه پسر شیرعلی خان کشته شد و شیرعلی خان به طرف هرات نزد پسر خود رفت، اما در نهایت محمد افضل خان در نتیجه بیماری چکار شد؟ فوت کرد و سلطنت یک سالش به پایان رسید. به درباره محمد افضل خان خواندیم و گفتیم که محمد افضل خان با کمک برادرانش قشونی ترتیب میده و با شیرعلی خان مقابله میکنه، اما ای که توان جنگیدن با امیر نداشت به دولت انگلیس ها پراینده میشه. خب شاگردان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید خود. در ابتدا درباره سلطنت محمد اعظم خان میخوانیم. گفته میتونیم که محمد اعظم خان یک شخص خودخواه و جاه‌طلبی بوده که ای با وجودی که به کمک سردار عبدالرحمن خان به سلطنت میرسه، یعنی با کمک کی به حکومت میرسه؟ با کمک سردار عبدالرحمن خان به حکومت یا به سلطنت میرسه و بعد از کسب قدرت، بعد از اینکه قدرت به دست میگیره، ای میخواد عبدالرحمن خان از مرکز دور کنه، یعنی خیانت میکنه برای او و از همین رو هسته که به صفحات شمال فرستاده میشه تا ای که متوجه امیر شیرعلی خان در بلخ باشه. سردار عبدالرحمن خان با وجودی که نمیخواست از مرکز دور بشه، اما ای امر قبول کرد و عازم ولایت گردید. سردار عبدالرحمن خان گفته میتونین که با رسیدن به آنجا امیران ایبک، تاشقران، سرپل، شبرقان و آقچر موتی حکومت مرکزی میسازه. همچنان بعدن به طرف میمنه میره و در اونجا هم یک محاصره میکنه. در کل به طرف میمنه میره و میمنه چکار میکنه؟ محاصره میکنه. زمانی که شیرعلی خان از پیشرفت‌های سردار عبدالرحمن خان آگاهی حاصل میکنه، با پسرش سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت میکنه و با رسیدن به قندهار، پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکم، در کل نایب الحکم بود، چکار میکنه؟ این شکست میده و به طرف غزنی پیشروی میکنه. امیر محمد اعظم خان موقعیت خود را در خطر میبینه، یعنی در کل در همین اوضاع هسته که محمد اعظم خان خود در خطر میبینه. از عبدالرحمن خان میخواه که به کابل برگرده و از امری او اطاعت میکنه و وارد کابل میشه و به محض رسیدن عبدالرحمن خان به کابل، محمد اعظم خان با او یک جا به طرف غزنی حرکت میکنه و در سال 1868 میلادی هست که در ناحیه شیشگاو غزنی جنگ شدیدی بین عبدالرحمن خان و شیرعلی خان صورت میگیره که در نتیجه عبدالرحمن خان شکست میخوره و شیرعلی خان موفق میشه که وارد کابل بشه. امیر محمد اعظم خان به ایران فرار میکنه و در همون جا هست که بر اثر مریضی وفات میکنه و سردار عبدالرحمن خان بعد از شکست جانب بخارا میره که در اونجا هم حکومت روسیه از او استقبال میکنه. امیر محمد اعظم خان طی مدت کوتاه سلطنت خود به کمک وزیر دانشمندش سید جمال الدین افغان این پلان های روی دست میگیره که از جمله میتونیم از انتشار اولین مجله افغانستان که به نام کابل یاد میشه نام بگیریم. خب درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان میخوانیم. خب گفته میتونیم که قسمی که در درس قبلی خواندیم که امیر شیرعلی خان بعد از شکست دادن سردار عبدالرحمن خان و محمد اعظم خان دوباره وارد کابل میشه، یعنی در سلایدهای قبلی موضوع خواندیم، ای در سال 1868 میلادی هست که به سلطنت میرسه و شیرعلی خان یک پادشاه روشن فکر و تندوس و اولین بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان بود. به همچنان گفته میتونه که شیرعلی خان مؤسس مدنیت و تحولات فرهنگی و صنعتی کشور محسوب میشد و همزمان با انقلاب صنعتی اروپا در افغانستان راه‌های اصلاحات باز میشه. از سلسله کارهایی که شیرعلی خان در دوره دوم سلطنت خود با همکاری سید جمال الدین افغان انجام میده چی هسته؟ آماده کردن 100 هزار لشکر منظم و متمرکز ساختن آن در 8 مرکز نظامی، تأسیس کارخانه های ساخت توپ و تفنگ، ایجاد اولین مکتب عامه که دارای شعبات ملکی و نظامی بود و همچنان به نشر رسانیدن جریده شمس النهار و ایجاد چاپخانه ها، اعمار شهر شیرپور، در کل اعمار شهر شیرپور فعلی برای اساکر و همچنان پرداخت مالیات از چی؟ از جیمز به نقد بود. این کارهایی بود، از جمله کارهایی بود که شیرعلی خان در دوره سلطنت دوم خود با کمک در کل با همکاری سید جمال الدین انجام داد. خب گفتم میتونه که شیرعلی خان تشکیلات اداری کشور به طرز جدیدی تبدیل کرده بود و اولین کابینه افغانستان به ریاست صدر اعظم وقت همو ریاست صدر اعظم وقت که سید نور محمد شاه بود ای تشکیل داد. انگلیس ها شرایط دوستیشان با مقاصد استعماری اینا طرح میکنن و بعد میخواین که نماینده اینا در کابل، قندهار و هرات به صورت دائمی باقی بمانه، یعنی به صورت دائمی باشه. علاوه بر این میخواستن که امیر مجبور کنن تا انگلیس ها حامی خود قبول کنن، اما امیر به پیشنهاد انگلیس ها اهمیت نداد و جواب اینا گفت که من در مقابل آمدن نمایندگان سیاسی و نظامی شما در خاک افغانستان بالای شما اعتماد ندارم، چون روزی این طرح ها به بهانه فرار داده و بالای مملکت من تجاوز خواهید نمود. خب گفته میتونیم که شیرعلی خان با انگلیس ها روابط عادی نگه می‌داره، ولی با نزدیک شدن روابط افغانستان با روسیه که بنای پیشروی در آسیای مرکزی هسته که این اوزار وخیم می‌سازه و پیشروی روس ها در آسیای میانه مخصوصا تصرف خود خیو و مرو توسط روس ها توجه انگلیس ها به افغانستان چکار میکنه؟ بیشتر میکنه و این بهانه خوبی میشه برای تجاوز دوم انگلیس بالای مملکت ما، که آنچه زمینه سازی ای تعرض ها بیشتر قوت می بخشید تعیین کردن پسر خودسال شیرعلی خان شهزاده عبدالله به صفت ولیعهد بود. خب گفته میتونید که این موضوع شهزاده یعقوب چکار میکنه؟ متاثر میسازه و به شورش آغاز میکنه و شیرعلی خان شورش ها سرکوب میکنه و انگلیس ها هم طبق معمول از این اوضاع استفاده میکنن. بلوچستان که جز افغانستان بود اینا به دست میارن که این کارشان سبب آغاز تجاوز دوم انگلیس ها برای افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به جنبندی یا خلاصه بندی درس خود رسیدیم. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در درس امروز در کل درباره محمد اعظم خان که گفتیم یک فرد جاه طلبی بود خواندیم. پس از به قدرت رسیدن ای سعی کرد در دور کردن خود عبدالرحمن خان داشت و او به سفارت شمال فرستاد که عبدالرحمن خان بعد از اینکه محمد اعظم خان به قدرت رسید و به هدف خوب رسید، ای کوشش کرد عبدالرحمن از حکومت خود دور کنه و همین خاطر ای به سفارت شمال فرستاد. عبدالرحمن خان هم با پیروزی های خود مناطق مهم شمال تحت تسلط خود در آورد، اما در جنگ شیشگاه و غزنی شیرعلی خان پیروز شد و محمد اعظم خان مجبور به فرار به ایران شد و در همون جا بود که وفات کرد. و در دوره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان او در اصلاحات گسترده آغاز کرد که به پیشرفت فرهنگی و صنعتی کشور کمک میکرد. گفته میتونیم که شیرعلی خان با تشکیل کابینه، تأسیس مکاتب و ایجاد صنایع نظامی کابینه چیکار کرد؟ توانست با عنوان اولین بنیانگذار تمدن جدید افغانستان شناخته شد و او در برابر پیشنهادات استعماری انگلیس ها مقاومت کرد. با این حال نزدیکی افغانستان با روسیه و تعیین فرزند خودسال شیرعلی خان با عنوان ولیعهد زمین ساز تجاوز دوم انگلیس ها شد. خب شاگردان عزیز، این بود از خلاصه درس امروز ما. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه گوش بدیم و بعد پاسخ بدیم. سوال اول، در کدام منطقه جنگ بین امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان رخ داد؟ در کدام منطقه جنگ بین امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان رخ داد؟ آفرین، در جنگ در ناحیه شیشگاه و غزنی رخ داد. پس جنگ بین امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان در کجا رخ داد؟ در ناحیه شیشگاه و غزنی. سوال دوم، محمد اعظم خان چگونه به قدرت رسید؟ محمد اعظم خان چگونه به قدرت رسید؟ خیلی خوب، محمد اعظم خان با کمک سردار عبدالرحمن خان توانست به قدرت برسه. پس با کمک کی؟ با کمک سردار عبدالرحمن خان توانست به قدرت برسه. سوال سوم، چه اقداماتی در دوره دوم سلطنت امیر شیرعلی خان انجام شد؟ چه اقداماتی در دوره دوم سلطنت امیر شیرعلی خان انجام شد؟ آفرین، تأسیس کارخانه های توپسازی، ایجاد مکاتب ملکی و نظامی، نشر جریده شمس النهار و اصلاحات اداری از اقدامات مهم دوره سلطنت امیر شیرعلی خان بود. خب شاگردان عزیز، ای بود کارخانگیش، ای بود قسمت فعالیت که مربوط به شما میشد و کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 4 سوال گنجانیده شده. سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، امیر محمد اعظم خان به کمک کی به سلطنت رسید؟ امیر محمد اعظم خان به کمک کی به سلطنت رسید؟ سوال دوم، یکی از کارنامه های زمان محمد اعظم خان نام ببرید. یکی از کارنامه های زمان محمد اعظم خان نام ببرید. سوال سوم، انگلیس ها کدام مناطق را تصرف کردند؟ انگلیس ها کدام مناطق را تصرف کردند؟ و سوال چهارم، شیرعلی خان با کمک کدام شخص پروگرام های عصری شدن کشور را آغاز کرد؟ شیرعلی خان با کمک کدام شخص پروگرام های عصری شدن کشور آغاز کرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما. حتما قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم شما کارخانگی انجام داده باشه. خب رسیدیم به درس بعدی. در درس بعدی یا درس آینده ما شما درباره تجاوز دوم انگلیس بالای افغانستان و همچنان نقش عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی خواهیم پرداخت که شامل صفحات 43 الی 48 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله ما را همراهی کردید. به گفته میتونیم که همیشه در کل شما باید دنبال یادگیری باشید. پس گفته میتونیم که تاریخ چراغ راه آینده ما هست و از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. موفق باشیم. وقت همه شما بخیر. شما رو به الله پاک می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز در درس هفتم از تاریخ صنف هفتم به بررسی دولت یفتلی ها و اوضاع افغانستان مقارن ظهور اسلام میپردازیم. با ما همراه باشید تا این داستان جذاب را از ابتدا تا انتها با جزئیات مرور کنیم که شامل صفحات 47 الی 57 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با شناخت تاریخچه دولت یفتلی ها و دستاوردهای آن آشنا میشیم و همچنان بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان همزمان با ظهور اسلام، درک چگونگی به میان آمدن تمدن‌های اولیه و ویژگی آنها موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مروری بر درس گذشته داریم. خوش آمدید عزیز، در جلسه قبلی درباره هده، بامیان و کیداریان خوانده بودیم. گفتیم که هده مرکز فرهنگی و هنری کوشانیان هست که به دلیل مجسمه‌های گلی و معابد بودایی شهرت داشت. بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان بود که با مجسمه‌های عظیم بودا و سومه‌های باشکوه بود. کیداریان یا کیداریان کوچک، گفته میتونیم که سلسله‌ای که پس از کوشانیان با قدرت رسید و کیداریان تلاش کردند که میراث فرهنگی و تجاری خود را حفظ کنند. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سر درس جدید، امپراتوری یفتلی ها. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که به گفته سر اولوفکار، یفتلیون از آسیای مرکزی به سوی جنوب حرکت میکنه و در سال 425 میلادی اولین اداره خود را در تخار ایجاد میکنم. همچنان یفتلی ها تخار و مناطق از هندوکوش از سیتره کیداریان یا کوشانیان کوچکشگان خارج میکنم، یعنی از سلطه اینا، و که این قبایل درگیر جنگ های سنگین با ساسانیان میشن و مجبور به دفاع از قلمرو خود میشن. یفتلی ها تعداد زیادی از معابد بودایی ویران میکنم، اما عبادتگاه های آفتاب‌پرستی دست نخورده باقی گذاشتن. درباره جنگ های یفتلی ها با ساسانیان میخوانه. گفته میتونیم که اولین جنگ یفتلیان و ساسانیان در سال 427 میلادی رخ داد. بهرامگور به مرور و به مرو و مرقاب ای حمله میکنه، اما از یفتلیان شکست میخوره و در سال 438 میلادی هست که یزگرد دوم نیز حمله میکنه ولی شکست میخوره و در نبرد یا جنگ دیگری اخشنور حاکم یفتلی فیروز اول چکار میکنه؟ شکست میده و مجبور میشه پسرش قباد را تسلیم مالیات پرداخت کنه. خب گفتم میتونه که پس از فیروزی بر فیروز اخشنور وحدت آریانار بازسازی میکنه و نواحی جنوبی هندوکوش تصرف میکنه. او زابل به عنوان مرکز حکومت خود انتخاب میکنه و از آنجا برنامه های گسترش قلمرو اجرا میکنه. همچنان گفته میتونید در هند خاندان گپتاهار شکست میده و تا سال 460 میلادی بیش از 40 ولایت تحت تسلط یفتلیان در میایه. پس از اخشنور تورمنه به قدرت میرسه و قلمرو تا مناطق مرکزی هند گسترش میده. مهراکولا پسر تورمنه حملات به هند و بنگال انجام میده. خاندان گپتاهار بر پرداخت خراج مجبور میکنه و معابد بودایی زیادی تخریب میکنه. مهراکولا گفتم در سال 542 میلادی فوت میکنه و با مرگ او زوال یا سقوط امپراتوری یفتلی ها آغاز میشه. خب با درباره سقوط یفتلی ها میخوانیم. گفتم میتونیم که با سقوط یفتلیان هند و بنگال دوباره به دست حکمرانان محلی میفته. که زمانی که یفتلی ها سقوط میکنن چکار میشه؟ هند و بنگال تحت تصرف حکمرانان محلی میفته. در افغانستان دوره به نام کوشان یفتلی آغاز میشه که حکمرانان محلی نظیر کابل شاهان، رتویل شاهان، شیران بامیان اینا هستن که با قدرت میرسن، که این دوره با مقاومت های پیوسته یا پی در پی در برابر نیروهای اسلامی همراه هسته و تا قرن 8 میلادی ادامه داره. خوشاگردان عزیز، این بود موضوع یفتلیان، اوضاع افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب گفته میتونین که در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی هست که افغانستان به وسیله امیران محلی و بقایای کوشانیان و همچنان یفتلیا هست که اداره میشه، که این سرزمین به علت عدم وجود حکومت مرکزی قوی و واحدهای جداگانه تقسیم میشه که هر منطقه توسط یک شاه مستقل اداره میشه. همچنان سفرنامه نویسان مانند هیونتسینگ، منظوری همون گردشگران هسته، مانند هیونتسینگ این پراکندگی سیاسی وجود حکمرانانی مانند محلی، مانند رتویل شاهان زابولی، کابل شاهان و شیران بامیان تاکید میکنه. اوضاع سیاسی افغانستان در این دوران چکار هسته؟ به دلیل نبود یک حکومت مرکزی، یک حکومت واحد، در وضعیت پراکندگی سیاسی به سر میباره. در شرق امپراتوری گپتاها، در غرب امپراتوری ساسانی ها، هر یک تاثیر خود بر افغانستان میگذارند. حکومت های محلی مانند رتویل شاهان زابولی و کابل شاهان در مناطق مختلف کشور حکومت میکنند، اما هیچ قدرت مرکزی به کل منطقه تسلط نداشتند. اوضاع دینی و فرهنگی. خب گفته میتونی که مردم افغانستان در این دوران به ادیان مختلفی مانند زردشتی و بودایی باور داشتند. مذهب زردشتی که مرکز یا بلخ بود و بودیسم که از هند وارد شده بود از جمله مذاهب رایج اینا بود. اعتقادات و فرهنگ‌های متنوعی در میان مردم وجود داشت و حکومت‌های محلی در ترویج این تنوع دینی و فرهنگی نقش داشتند. فرهنگ افغانستان با تمدن‌های یونان باختری و گریکوبوتیک در میایه با همدیگر و تأثیرات مهم بر تمدن جهان می‌گذارند. ورود اسلام به افغانستان. گفته میتونین در سال 651 میلادی هست که یزگرد سوم، آخرین شاه ساسانیا، توسط سپاه اسلام به رهبری احنف بن قیس شکست میخوره و سپاه اسلام در این زمان خلافت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هست که وارد افغانستان میشن. به فتوحات اینا تا زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ادامه پیدا میکنه. لشکر اسلام به رهبری عبدالله بن عامر تا نزدیکی کابل پیشروی میکنه و زمینه برای سقوط حکومت های محلی قبل از اسلام فراهم میشه. پس از ورود اسلام، مسلمانان برای تثبیت حکومت اسلامی نزدیک به 2 قرن به جنگ های پی در پی میپردازن که این تلاش ها سرانجام به ظهور دولت های مستقل اسلامی در افغانستان منجر میشه. که این دوران نقطه عطفی در تاریخ افغانستان بود که تأثیرات فرهنگی، دینی و سیاسی عمیقی به جا گذاشت. خب دوره های اصلی تاریخی مصر باستان مورد مطالعه قرار میده؟ خب در ابتدا گفته میتونین که تمدن چی هست؟ تمدن به چی معنا هست؟ میتونین بگین تمدن کلمه عربی هست. به چی مفهوم هست؟ به مفهوم شهرنشینی اطلاق میشه که در رابطه با چگونگی به میان آمدن تمدن نظریات مختلفی از طرف مورخان و جامعه شناسان ارائه شده. یعنی که مورخان و دانشمندان آمدن نظریات خود گفتن که چه قسم تمدن به وجود آمده. پس یاد گرفتین که تمدن یک کلمه عربی هست به چی معنی؟ به معنی شهرنشینی. حالا می نظریات دانشمندان مورد مطالعه قرار میده که اونا چی نظر داشتن که تمدن به چیگونه به وجود آمده. خب گفته میتونین که نظریه ابن خلدون گفته میتونه ابن خلدون گفته بود خود نظریه چرخیشی تمدن ها رو گفته بود، یعنی چرخیشی تمدن. تمدن بر اساس فرهنگ های بدوی شکل میگیره و تحت حمله همان فرهنگ ها دوباره نابود میشه که این فرایند به صورت یک چرخش ادامه پیدا میکنه. این نظریه ابن خلدون بود. نظریه آرنولد تاینیبیر میگیم که او گفت خود به وجود آمدن تمدن یک چالش و واکنش هسته، یعنی تمدن ها نتیجه تلاش انسان برای مقابله با مشکلات و چالش های مستمر هسته. و همچنان خود نظریه گوردن چایلد او گفته بود که خود منشأ واحد تمدن ها، یعنی که تمدن های بزرگ مانند مصر، بین النهرین و سین از یک هسته واحد آغاز میشن و سرچشمه آنها تمدن مصر هسته. و همچنان گفته میتونین که تمدن های دنیا از یک منبع واحد سرچشمه نگرفتن، بلکه هر تمدن بر اساس شرایط منطقی خود شکل میگیرن. خب این بود نظریات دانشمندان درباره شکل گرفتن تمدن ها. خب درباره انقلاب شهری میخوانیم. گفته میتونین که آغاز شهرنشینی، وقتی بحث از تمدن میشه میریم سر کلمه شهرنشینی. آغاز شهرنشینی حدود 3000 سال قبل از میلاد انسان ها وارد مرحله مهمی از تمدن میشن که با آن چی میگن؟ انقلاب شهری میگن. جدایی زراعت و مالداری که این جدایی زمین ساز ایجاد شهرها میشه. مراکز تغییرات دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میشه. یعنی نقش شهرها چیه؟ شهرها باعث چی میشه؟ باعث مراکز تغییرات دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میشه. همچنان شهرها اساس ساختارهای تمدنی جدید شکل میدن. ساختارهای نظامی و سیاسی. گفته میتونین که ظهور حکومتها، یعنی همزمان با شهرنشینی، حکومتها برای سازماندهی جامعه و پاسخ به نیازهای مردم شکل میگیره. در به قسمت نیروهای نظامی برای حفظ قدرت سیاسی و گسترش قلمرو ارتشها تشکیل میشه که در قسمت رهبری رهبران سیاسی و نظامی نقش کلیدی در انکشاف تمدنها یا شهرنشینیها دارن. ساختارهای اجتماعی در تمدنهای اولیه. خب گفته میتونین که در قسمت تقسیم طبقاتی ساختارهای طبقاتی گفته میتونیم در کل طبقه ممتاز. طبقه ممتاز شامل چی طبقات می شدن؟ شامل پادشاهان، روحانیون، رهبران سیاسی و جنگجویان. اینا مربوط به طبقه ممتاز بودن. طبقه دوم کشاورزان و صنعتگران بودن. طبقه پایین کیا بودن؟ غلامان بودن. و اهرام قدرت. اهرام قدرت چی هست؟ توزیع قدرت و سرعت بر اساس توانی اقتصادی و اجتماعی. خب شاگردان عزیز، این بود موضوعات درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس امروز. به صورت خلاصه گفته میتونیم به امرو میتونیم بگیم که دولت یفتلی ها با عنوان یک امپراتوری قدرتمند آسیای مرکزی توانست با شکست های سلسله های مختلفی از جمله ساسانیان و خاندان گپتهار چکار کنه؟ قلمرو خود گسترش بده. همچنان گفته میتونید که افغانستان در دوره در کل افغانستان چی هست؟ افغانستان در دوران ظهور اسلام درگیر پراکندگی سیاسی بود و مردم آن به ادیان مانند زردشتی و همچنان بودایی چقدرش هم اینو باور داشتن. با ورود اسلام، با وارد شدن اسلام به افغانستان، ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه دیگرگون شد. تمدن‌های اولیه با انقلاب شهری، حکومت‌های سازمان یافته و ساختارهای طبقاتی شکل گرفت که تأثیرات آن تا قرون‌ها یا قرن‌ها ادامه داشت. خواهی بود از موضوعات امروز. من سراغ فعالیت صنفی سه سوال آوردم، سوالات می‌خوام شما یادداشت کنید. سوال اول، چرا یفتلی‌ها توانستن به یک امپراتوری تبدیل شوند؟ آفرین، به دلیل پیروزی در جنگ ها، مدیریت قوی و استفاده از ضعف دیگر امپراتوری ها. سوال دوم، افغانستان همزمان با ظهور اسلام چه وضعیتی داشت؟ آفرین، فاقد حکومت مرکزی قوی، یعنی نبود حکومت مرکزی قوی و متأثر شدن از امپراتوری های گوپته ها و ساسانی ها. و سوال سوم، سه عنصر اصلی تمدن ها چیه؟ دقیقاً سه عنصر اصلی تمدن‌ها: شهرنشینی، ساختارهای سیاسی و نظامی و تقسیم طبقاتی. این بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی هم سه سوال گنجانیده شده، سوالات می‌خوام شما یادداشت کنید. سوال اول، مقاله کوتاه درباره نقش یفتلی‌ها در توسعه تجارت بنویسید. سوال دوم، تحقیق درباره مسیرهای تجاری افغانستان در زمان ظهور اسلام انجام دهید. و سوال سوم، یک نقشه از تمدن‌های اولی افغانستان طراحی کنید. این بود کارخانگی شما شاگردان عزیز، حتما انجام بده. در درس آینده در باره تمدن بین النهرین و فرهنگ آن خواهیم پرداخت. آماده باشید تا درباره این تمدن‌های کهن و تأثیر آنها بر جهان بیشتر بیاموزید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
عاشق شدم سره